أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. در جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه گفتن وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام منتظر نزول وحی بود، یا برای آن است که قبلا خدای سبحان وعده داد که مسئله قبله عوض می شود، یا عظمت اسلام را رسول خدا در استقلال قبله دید، یعنی وضع را طوری مشاهده کرد که برای حضرت روشن شد اگر قبله مسلمین همون قبله یهودیا باشد دین به اون عظمت و کیان خود نمی رسد، لذا به صورت نیایش و دعای حالی نه مقالی متوجه آسمان شد و منتظر نزول وحی. این حالت یا برای وعده قبلی بود یا نه به عنوان یک دعای حال در مقابل دعای زبانی و دعای مقال، و صورت مبارکش هم به سمت آسمان نگاه نداشت یک بار بعد منعطف کند، بلکه دور میداد. لذا خدای سبحان نفرمود قد نرا توجهک علی السما، بلکه فرمود قد نرا تقلب وجهک فی السما، یعنی نگاهت را در اطراف آسمان دور میدهی، وجهت که در زمین است نگاهت در آسمان و اطراف آسمان است، منتظری ببینی کدام جهت آسمان فرشته وحی سلام الله علیه برای تو متمثل می شود. قد نرا تقلب وجهک فی السما، این یا به عنوان انتظار وعده است که خدای سبحان طبق وعده قبلی وحی نازل کند، یا به عنوان یک دعای حال است نظیر دعای مقال. اونگاه فرمود فلنولینک قبلتا ترضاها، حتما ما برای تو از اون جهت که رسول خدایی قبله معین میکنیم که تو بپسندی. قبله ای که رسول خدا بپسندد همون قبله خداپسند است، چون اگر انسانی به مقام شامخ رسالت رسید رضای او رضای خدا خواهد بود، چون رضای او در محدوده هوای نفس نیست. وجود مبارک رسول خدا از اون انسانهای کاملی است که خدای سبحان درباره اونا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اونها از خدا راضین هم خدا از اونها راضی. رضای اونها رضای خداست، رضای شخصی نیست، و وجود مبارک حضرت صاحب نفس مطمئنه و مقام شامخ رضا بود که در سوره فجر به این گونه از نفوس خطاب می شود که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیه، اگر نفسی از خدای سبحان راضی باشد، یعنی به جمیع قضا و قدر الهی راضی باشد، اون نفس هم مرضی حقم هست، یعنی هر کاری که از اون نفس نشأت بگیرد مورد رضای خداست. چیزی که خدا پسند نباشد از این نفس نشأت نمیگیرد، لذا خدای سبحان نفوسی این چنین را به اطمینان و راضی بودن و مرضی بودن ستود و معرفی کرد، همون راضیتن مرضیتن، یعنی هم به قضا و قدر الهی راضی است و هم همه شؤون او خدا پسند است. نه تنها خدا از کارهای این شخص راضی است و نه تنها خدا از اوصاف این شخص راضی است بلکه از گوهر ذات این شخص راضی است. اگر ذات به مقام رضا رسید، خود این ذات مرضی حق است، نه تنها کارهای او یا اوصاف او، بلکه خود ذات مرضی حق است. و چون وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا از بارزترین مصادیق آیه سوره فجر است که فرمود راضیتن مرضیه، پس رضای او رضای خداست. چیزی که هوا در او دخیل باشد در باره رسول اکرم راه ندارد. و این هم که خدای سبحان فرمود فلنولینک قبلتن ترضاها، یعنی قبلتن ترضاها للاسلام، نه اینکه یک امر شخصی باشد تا رضای نفسانی در او راه داشته باشد و مانند آن. قهرن همونطوری که در جنگ ها رسول خدا منتظر نزول وحی و نصرت بود، در مسئله عبادات و استقلال قبله منتظر نزول وحی بود تا در قبله مستقل باشند و از طعن بداندیشان اهل کتاب مصون بمانند، وگرنه رضای پیغمبر رضای نفسی و هوا و امثال ذلک نخواهد بود. در سوره مبارکه زها به رسولش اینچنین فرمود، آیه پنجم در سوره مبارکه زها فرمود ول صوفه یعطی که رب که فترزا، چیزی به تو میدهد که تو بپسندی و راضی بشوی، یا مقام شفاعت است یا مشابه آن. کاری خدا درباره پیغمبر کرد که پیغمبر خوشحال بشود، چون رضای پیغمبر رضای خداست. اگر نفس به این مقام کمال رسید، همه شؤون او را خدای سبحان به خود انتساب می‌دهد. اگر رمی است در جریان جنگ، می‌فرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. اگر دست است در هنگام صلح و بیعت، می‌فرماید الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. چه در بیعت و صلح، چه در جنگ و نبرد، دست پیغمبر دست خداست در مقام فعل، رضای او هم این چنین است. پس این که فرمود فلنولینک قبلتن ترضاها، نه یعنی قبلهی که تو روی قومیت یا شخص یا جهات دیگر بپسندی، بلکه قبلهی که برای اسلام بپسندی، یعنی در نصرت اسلام و استقلال اسلام سهم مؤثری دارد، تو برای اون از خدای سبحان مسئلت میکنی. لذا فرمود فلنولینک قبلتن ترضاها. اونگاه فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. با این بیان چند معجزه برای وجود مبارک پیغمبر حاصل شد. یکی معجزه علمی و شهودی که اون فرشته وحی را مشاهده کرد و این سخن وحی را شنید که دستور رسید صورتت را به سمت مسجد الحرام متوجه کن. این بیان حکم. اما شناخت موضوع از کجا مسجد الحرام را بشناسد، این را فریقین نقل کردن که این فراز و نشیب زمین ها رخت بربسته شد، وجود مبارک حضرت اون میزاب را که اکنون جای میزاب تلاست، اون میزاب را کاملا مشاهده کرد و بر روی او ایستاد، به طوری که بعدن مهندسان حساب کردن دیدن دقیقا رو به کعبه است. اگر به یک انسانی در فاصله 80 فرسخی مثلا با بودن این همه کوها و درها در وسط بگوین به اون سمت، به سمت کعبه بایست یا به سمت مسجد الحرام بایست، اونم در حال نماز، این امتثالش میسور نیست. بالاخره یه علائم هندسی باید باشد، یه علائم نجومی باید باشد و مانند آن. ولی اگر به یک انسانی گفتن رویت را به کعبه کن یا رویت را به مسجد الحرام کن، فورا رو به مسجد الحرام کرد، معلوم می شود دید و رو کرد، مشاهده کرد و رو آورد. لذا فریقان نقل کردن که تمام این کوه‌ها و زمین منزوی شد و وجود مبارک حضرت کعبه را و میزاب را دید و روبروی او ایستاد. و الان اگر خط مستقیمی رسم کنن از مسجد قبلتینی که در مدینه است و وجود مبارک حضرت در همون مسجد در حال صلات متوجه کعبه شد، مستقیماً به کعبه و به اون سطح میزاب میخورد، به اون جهت میزاب میخورد، به این به جرم کعبه میخورد. فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. این دو معجزه و دو امر غیبی در کنار هم برای وجود مبارک حضرت حاصل شد و سایر مسلمین که در مسجد بودن و به حضرت اقتدا می کردن، اونا هم به تبع حضرت به سمت کعبه متوجه شدن. فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. بنگاه برای اینکه روشن بشود این حکم اختصاصی پیغمبر ندارد، حکم است برای صلات، مصلی هر که میخواهد باشد، خواه پیغمبر، خواه مسلمین صدر اسلام، خواه مسلمین اعصار دیگر. لذا فرمود و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، یعنی این حکم مال صلات است نه مال پیغمبر. نماز قبله میخواهد و قبله نماز کعبه است و مسجد الحرام را می گفتن برای اون وسعتی است که در استقبال از دور حاصل می شود، وگرنه مسجد الحرام قبله نیست. اون چه که قبله است کعبه است، ولی کعبه تو قبلتی، نه مثلا مسجد الحرام قبلتی. اون ناتمام است. سخن ابن عباس که مورد پذیرش بعضی هاست ناتمام است. اون چه که قبله است کعبه است و این بزرگان بین قبله و استقبال احیانا خلط کردن. قبله وسیع نیست، همون بعد خاص است لا غیر، منتها استقبال یک بنا در دور و نزدیک فرق میکند. اگر انسان نزدیک او بود شعاع استقبال محدود است و اگر دور بود شعاع استقبال وسیع است، و هرچه دورتر باشد شعاع استقبال وسیع تر است. استقبال سه ادارت نه قبله، ولکه ابتو قبلتی. این که به زنده و مرده ما آموختن در همه مراتب به تعبیر برهم صاحب جواهر که ما تفوه کنیم این است که بگوییم ولکه ابتو قبلتی. هرگز نباید پنداشت که مسجد الحرام قبله است یا حرم قبله است و مانند آن. لذا برای اینکه روشن می شود این حکم مال نماز است، اختصاصی به نمازگزار ندارد، خواه نمازگزار رسول باشد، خواه امت، خواه در صدر اسلام باشند، خواه اعصار دیگر، فرمود و هی سما کنتم فولوا وجوهکم شطره. شما در هر نقطه عالم باشید به سمت کعبه رو کنید، که در حقیقت کعبه قبله است و اگر گفته شد به مسجد الحرام برای آن است که استقبال در دور صدقش وسیع است. و هی سما کنتم فولوا وجوهکم شطره. اما درباره اون چه که گفته شد این آیه مبارکه فول وجهک شطر المسجد الحرام ناسخ آیات دیگر است، اون سخن هم ناسواب است. برای اینکه آیه ای در قرآن نیامده که بگوید بیت المقدس قبله است تا این آیه ناسخ او باشد. لذا گفتن اگر نسخ است، نسخ سنت بالقرآن است نه نسخ قرآن به قرآن. یعنی قبلا ثابت شده بود که قبله مسلمین بیت المقدس است و وجود مبارک رسول خدا هم به بیت المقدس متوجه بود در حال صلات، و مادامی هم که در مکه تشریف داشتن طرزی نماز می خوندن که کعبه بین ایشون و بین بیت المقدس باشد، که هم به سمت کعبه رو کنن هم به سمت بیت المقدس. و چون در به مدینه مهاجرت فرمودن این امر ممکن نبود، در سال دوم هجری مسئله قبله عوض شد. پس این که قبله مسلمین در حال صلات بیت المقدس بود، این با سنت ثابت شد نه با قرآن. پس آیه‌ای در این زمینه نیامده تا این آیه بعدی اون آیه قبلی را نسخ کنه. منتها دو تا احتمال از دو قائل یا دو گروه نقل شده است. احتمال اول یا قول اول آن است که در آیه قبل، یعنی آیه 143 که بحثش گذشت، این چنین بود: فمود و ما جعلنا القبلت التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. این آیه میگوید قبلا قبله بیت المقدس بود و ما اون بیت المقدس را قبله نه قرار ندیم مگر برای آزمون امتحان. و چون از اون آیه استفاده می شود که بیت المقدس قبله بود، پس آیه بعدی که قبله را کعبه می داند ناسخ آیه قبلی است. این ناتمام، سخن ناتمام است، برای اینکه از اون آیه قبل استفاده نمی شود که آیه دلالت کند بر اینکه قبله بیت المقدس بود. آیه قبل می گوید اون قبله ای که قبلا داشتی، خب اون قبله که با قرآن ثابت نشد، اون با سنت ثابت شد. آیه نیامد، نازل نشد که دلالت کند بر اینکه قبله شما بیت المقدس است. همین دلالت دارد به اینکه قبلا بودی. البته سنتم وحی خداست، چون رسول مبارک چه به عنوان قرآن چه به عنوان سنت حکمی از احکام الهی را بدون وحی نمی فرماید. ما ینطقون الهوا، اون را هم خدا قرار داد، سنت را هم خدا قرار داد، ولی نه با قرآن. فرمود اون قبله ای که قبلا به اون سمت نماز می خوندی، اون کدام قبله است؟ به چه دلیل قبله بود؟ کدام سمت بود؟ همه اینها را سنت بیان کرد. پس اگر بگوییم این آیه محل بحث ناسخ آیه قبلی است، این سخن ناسواب است. چون که قول به سخن دیگر و دیگران آن است که این آیه محل بحث، یعنی آیه 144 ناسخ آیه 115 است که بحثش قبلا گذشت. اون آیه این است که ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. چون اون آیه میگوید به هر سمت رو بکنید رواست، و این آیه میگوید هر جا هستید به سمت کعبه رو کنید، پس ناسخ اون آیه 115 است. اولا اون آیه مطلق است و عام، اختصاصی به صلات ندارد، اولا اختصاصی به صلات واجب ندارد، ثانیا میگوید به هر سمت رو کنید فسنبه وجه الله، چه در دعاها و زیارتها، چه در نشستنها، چه در نمازها. نماز هم چه نماز واجب چه نماز مستحب، این حکم با این وسعت از آیه 115 استفاده می شود. اگر آیه 144 بفرماید در نماز واجب به سمت کعبه رو کنید، حد اکثر آن است که مقید اون اطلاق باشد، تقیید غیر از نسخ است. نسخ آن است که اون حکم را رأساً زائل کند، ولو نسخ به صورت تخصیص ازمانی برگردد، ولی باید حکم رأساً زائل بشود. ولی اگر آیه قبل میگوید به هر سمت رو کنی فسنبه وجه الله است، چه در دعاها چه در نمازها، نماز هم چه واجب چه مستحب، چه در حضر چه در سفر، فسنبه وجه الله. این آیه با این وسعت و با این اطلاق میگوید اینما تولوا فسنبه وجه الله. درباره خصوص نمازهای واجب دستور رسیده است که فولوا وجوهکم شطره، یعنی شطر المسجد الحرام. حد اکثر آن است که این تقیید اون باشد نه نسخ او، مقید که ناسخ نیست. و گذشته از آن باید اثبات کرد که این آیه 144 بعد از آیه 115 نازل شد، در حالی که احتمال دیگر هم هست. اون احتمال این است که این آیه محل بحث یعنی آیه 144 اول نازل شد، بعد فرمود هر جا هستید به سمت مسجد الحرام رو کنید چون اون قبله است یا کعبه قبله است. بعد در آیه 114 فرمود به این که اگر عده‌ای نگذاشتن شما به مسجد الحرام مراجعه کنید و اونجا خدا را عبادت کنید، بدانید به هر سمت باشد و در هر جا باشد می شود خدا را عبادت کرد و به سمت خدا رو آورد. چون آیه 114 این است که و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. چه کسی ظالم تر از آن است که نگذارد مسجد الحرام، مسجد خدا، معبد مردم باشه؟ بعد می فرماد به این که اگر عده‌ای سعی کردن مسجد را ویران کنن، شما نگران نباشید چون لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. یعنی اگر مسجد نشد غیر مسجد هم می شود خدا را عبادت کرد. اگر نگذاشتن شما به یک جهت یا در یک جهت خاص عبادت کنید، به سایر جهات رو کنید، در سایر جهات می توان عبادت کرد و مانند اون. بنابراین هرگز نمیتوان احراز کرد که آیه 144 ناسخ آیه 115 است، برای اینکه اولا اون مطلق است و این آیه محل بحث مقید تقیید غیر از نسخ است، و ثانیا این احتمال هست که اون آیه بعد نازل شده، بعد از اینکه مسئله قبله به سمت مسجد الحرام تعیین شد، اونگاه فرمود اگر عده‌ای نگذاشتن شما در مسجد الحرام نام خدا را احیا کنید اینما تولوا فثم وجه الله. الان هم همان بحث است. لذا در خلال بیان هم به سوی او و هم در او معنا شده است که تطبیق بشود. این آیه ناسخ سنت است، اون آیه که ظهور ندارد، که یعنی بودی از خود آیه قبل که استفاده نمی شود، واجب است که مصلی به بیت المقدس رو کند. که بسیار خوب، به هر سمت که بودی از آیه قبل استفاده نمی شود که قبل بیت المقدس بود. که بسیار خوب، سنت هم وحی خداست، یعنی از این آیه استفاده می شود که قبلا طبق سنت یک قبله داشتی. همین. بسیار خوب، اون رو که آیه نمی گوید، اون رو سنت می گوید و آیه قلب سنت اشاره می کند. آیه قبل ناظر است به قبله که با سنت تعیین شد. آیه قبل تأیید سنت است، خود آیه قبل که دلالت ندارد برای اینکه بیت المقدس قبل است. تا آیه با آیه نصب بشد از آیه قبل هیچ استفاده نمی شود. ظهور دارد برای اینکه قبله بوده است. ظهور دارد در اینکه یک قبله بوده است. اما اون قبله چی بود؟ بسیار خوب، به اون سمتی که متوجه بودی، اون سمت کجاست؟ اون رو سنت بیان کرد. این که قبله باید بیت المقدس باشد، این رو سنت بیان کرد. از آیه که حکمی استفاده نمی شود. می گوید قبله ای که داری از آیه قبل استفاده نمی شود که از آیه قبل استفاده نمی شود که قبله بیت المقدس است. میگوید اون قبله ای که قبلا برای تو طبق سنت ثابت شده است، از اون قبله برگرد. این نسخ سنت است بالقرآن. نه اونجا هم مقادیم بدن بود، اونجا هم مقادیم بدن بود. طبق سنت ثابت شده بود که قبله مسلمین قبلاً بیت المقدس بود و حضرت به تمام مقادیم بدن در حال نماز به بیت المقدس رو می آورد. نشانش آن است که در همون سال اول هجرت و اوائل سال دوم هجرت نمازی هم که می خوندن به طرف بیت المقدس بود. و این آیه هم در حالی نازل شد که پیغمبر در مدینه به سمت بیت المقدس نماز میخوند، بعد فرمود اون قبله‌ای که قبلا تو داشتی اون رو ما به عنوان آزمون قرار دادیم، فعلا به طرف مسجد الحرام برگردید. هم معلوم میشود قبلا یه قبله‌ای بوده است به وسیله سنت، هم این آیه دستور میدهد که اون حکم قبلی که با سنت ثابت شده است برمیگرده. نه اون که زمینه نسخ است، این که دارد میگوید ما اون قبله را که قبلا قرار دادیم، معلوم میشه و الان زمینه برگشت از اون حالت است. لذا فرمود فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. روایات این قسمت به خواست خدا باید علاهده بحث بشود. نه اون من القبلته للقبله است، من الحق للحق است. قبلا به اون راضی بودی للاسلام، الانم به این راضی هستی للاسلام. نگران فعلا مثل این که انسان قبل از جنگ، نه قبل از این که به مدینه بیایید و هجرت کنید و از حن اونها با خبر باشید، همون قبله بیت المقدس بود، مرضی شما هم بود، مرضی اسلام هم بود، چون ما اون رو به عنوان آزمون این قرار دادیم. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، به پیغمبرم که مصداق بارز مهتدی است که بحثش گذشت. پس قبله قبلی برای دیگران دو تحملش دشوار بود، ولی برای حضرت و همراهان حضرت دشوار نبود. خدا فرمود و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، و در آیات قبلم روشن شد که پیغمبر مصداق کامل اهتداست، پس برای او دشوار نبود. اما الان که وارد مدینه شدن، تعصب مدنی ها، یهودی ها و اهل کتاب برانگیخته شد، طعنی علیه اسلام زده شد، برای حفظ کیان اسلام رسول خدا منتظر تغییر قبله بود که این رضای خداست. لذا فرمود فولی وجهک شطر المسجد الحرام، و به همه مسلمین هم خطاب کرد، فرمود و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. اونگاه فرمود به این که این مسئله قبله چیزی نیست که اهل کتاب ندانند، یا در کتاب آسمانی اینها به خصوصه آمده است، یا این خطوط کلی در کتاب اونها آمده است. اینا این را به عنوان حق میدانند. و ان الذين اوتوا الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، یعنی یهود و نصارا، مخصوصا یهود، میدانن جریان قبله که از بیت المقدس به کعبه برگشت من الحق للحق بود و حکم حقیقی هم همین است، یا همه این خصوصیات در تورات انجیل آمده یا خطوط کلیش آمده، و اینها میدانن حق با توست که از بیت المقدس به کعبه متوجه شدی. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، اما ما از ذلك طعن میزنن، میگن اینها در قبله مستقل نیستن، گای به سمت بیت المقدس، گای هم به سمت کعبه، یه دین ثابتی نداره، با اینکه میدانن این حق است. ليعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما يعملون. یک انذار و تهدید ضمنی هم نسبت به این بدندیشان یهود هست، فرمود خدا که غافل نیست از کار شما، شما میدانید که این حق است، معذالک تن وارد کردید. قبل از تغییر قبله تنتون این بود که مسلمین در قبله مستقل نیست، بعد از تغییر قبله با اینکه میدارید این حق است، میگویید مسلمین در رأیشون مستقل نیستن، ثابت نیستن، هر روز به یک سمت رو میآورن، با اینکه شما میدانید انها الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون. این کارهایی که اینا انجام میدهن عالمانه دارن گناه میکنن، مغفول عنه خدا نیست، خدا از اینها غافل نیست، این اعلام خطر است. فرمود خدا از اینها غافل نیست. بالاخره چون گاهی میفرماد بین که ان ربک لبد مرصاد در کمین است، گاهی میفرماد بین که و ما الله بغافل عما یعملون، این هم هشدار به تهدید است. گاهی به عنوان اصل کلی که ان الله بكل شيء عليم، از اون اصل شاد خیلی تهدید استفاده نشود، اما از این که بفرماید ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمین است، یعنی این کار پایانش سقوط است. یا میفرماید و ما الله بغافل عما يعملون، خدا از کار اینها غافل نیست، یعنی یه روزی بالاخره اینا رو میگیرد. این یک تهدید ضمنی هم هست. روایات مسئله قبله رو در جوامع روایی مخصوصا متأخرین مثل وسائل رضوان الله جمع آوری کردن، اون روایات رو مطالعه فرمود که اگر خدای سبحان توفیق داد فردا اون روایات هم بخوانیم. والحمد لله رب العالمین.